بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه بحثمون صفحه 297 و قد اعترض علی هذا التفصیل. گفتیم که با معلوم بودن یکی از دو رخداد در همون مورد معلوم نمیشه استصحاب کرد، در اون یکی که مجهول و تاریخ هست میشه استصحاب کرد. اعتراض اومده گفته که نه، همون معلوم و تاریخه هم وقتی نسبت به اون یکی سنجیده بشه، قبل و بعد بودن، مقدم و آخر بودنش یه چیز مجهولیه، در نتیجه با وجود یقین و شک قابل استصحاب خواهد بود. بقیده طور زعلا ها در تفصیل، این که ما اومدیم سه حالت کردیم معلوم و مجهول ها رو، گفته که میگه که نه، در هر سه حالت شما باید تعارض تساقط کنید. و قیل به امکان الجریان، جریان چی استصحاب در همه حالت ها، و تعارض و تساقط فی جمیع صور ثلاث، چه هر دو مجهول تاریخ باشن، چه یکی معلوم و اون دیگری مجهول، در همه حالت ما استصحاب رو در هم موت پدر بزرگ، هم یعنی در حقیقت زنده بودن پدر بزرگ و هم کافر بودن باباه، هر دو رو میتونیم استصحاب بکنیم و این دوتا با هم تعارض تساقط کردن، قضیه باز از راه استصحاب قابل حل نخواهد بود. چرا این مسئله رخ میده؟ چرا ما در معلوم تاریخ ها هم باید استصحاب کنیم؟ به اعتبار ان معلوم تاریخ انما یکون معلوما ولا یجری فیه الاستصحاب لو لوحظ عمود الزمان. اینجوری خوندن و معنا کردنش رو دقت کنید. بفرمان اونی که معلوم و تاریخ هست، مثل این مثال ماشین که گفتم، شما میدونید ساعت 12 رسیدید مشهد، شما خبر دارید، به حساب عمود زمان، عمود زمان منظورشون محور زمانه که ما خط افقی میکشیم روی تابلو، اصطلاحا اینجا بهش میگن عمود زمان. به اعتبار محور زمان شما خودت میدونی که ساعت چند رسیدی مشهد، شما خودت میدونی که پدر بزرگ سر ساعت 12 از دنیا رفت. اونی که معلوم و تاریخه، اگه مثلا موت پدر بزرگه، خودش معلوم هست و قابل استصحاب نیست اگر خودش رو از نظر محور زمانی در نظر بگیری، میگه بله با بزرگم ساعت 12 مرده، این که دیگه قابل استصحاب نیست. ولکنه لیس وجیحا، این که نباید مورد نظر شما باشه، لعدم کونهی کذالک محتن للاثر، صرف ساعت موت پدر بزرگ که اثر شرعی نداره، اونی که اثر شرعی داره چیه؟ قبل و بعد بودن موت پدر بزرگ و مسلمون شدن باباه هست، و چون اون طرفش مجهوله، پس قبل و بعد بودن اینا نسبت به یکدیگر هم میشه مجهول، پس باز قابل شک و تردید و استصحاب خواهد شد. و من فرمان و اما اذا لوحظ بالقیاس الى الجزء الاخر، اگر شما مردن با بزرگ رو اگرچه میدونی ساعت 12 هست، اما در مقایسه با مسلمان شدن پسرش در نظر بگیری، چون مسلمان شدن پسر مجهوله و ما بنابراین ما نمیدانیم که با بزرگ آیا قبل از پسرش، قبل از مسلمان شدن باباش پسرش مرده یا بعدش، این قبل و بعد در قبل و بعد بودن نسبی چیزیه که باعث حصول شک ما میشه، پس در اینجا هم ما باید استصحاب رو جاری کنیم. و هو ما یوم که انجام بر اند زمان نسبی، زمان نسبی، امور نسبی کلا اموری هستن که نسبت به چیز دیگر سنجیده میشن. دارید امور نسبی کلا تعریفشون اینه، در برابر امور مطلق گفته میشن. مثلا طول این ماژی در مثلا 10 سانتی متر است. خب 10 سانتی متر یه چیز مطلقیه، همه جای دنیا این 10 سانتی متر. اما این ماژیک بلند است یا کوتاه است؟ نسبیه دیگه، نسبت به سوزن بگیری بلندتره، نسبت به درخت بگیری کوتاه‌تره. کوتاهی و بلندی از امور نسبیه، ولی سانتی متر از امور مطلق. مثلا این ماژیک چند گرم وزنشه؟ مثلا فرض کنید 30 گرم. 30 گرم وزنشه، اما سبک است یا سنگین است؟ بگیم نسبت به سوزن سبک سنگین است، نسبت به درخت خب اموری که نسبی باشه همچنان محل شک و تردید هست، که تو مسائل اخلاقی، اعتقادی و چه و چه هم متاسفانه خیلی ها رو به نسبیت میارن، میگن معلوم نیست، شما فکر میکنید که خدا یکی هستش، ممکنه از یه راه دیگه هم حساب بکنید خدا دوتا بشه از سه دوشه. اگر کسی بره تو وادی نسبیت، همه پایه های فکری، اعتقادی و فلسفیش میرزه به هم، که فلسفه اسلامی هم از بنا به جوری بنا میشه که به هیچ وجه رو به سمت نسبیت نیاره. ما واقعیت ها رو باور داریم که هستند و نسبت بهشون به ابزارهای قطعی و یقینی التجا میکنیم الاخر. در اصل میگن اگر ما اومدیم توی وادی نسبیت در زمان مرگ پدر بزرگ و تونستیم مرگ پدر بزرگ رو هم یه امر نسبیش کنیم، یک مسئله شک مشکوک و مرددی میشه و قابل استصحاب خواهد بود. وقتی استصحاب شد چی میشه؟ وقت دو تا استصحابا با هم دیگه دوباره زنده میشن و تعارض و تساقط میکنن و بحث ما کلا مبتلا به تعارض و تساقط میشه. بنابراین وقتی که ما اما زالوح زبل قیاس الی الجزء الاخر، اگر موت پدر بزرگ رو نسبت به مسلمان شدن بچه‌اش در نظر گرفتی، اینو بهش میتونیم زمان نسبی بگیم، فاوا مجهول التاریخ. بازم موت پدر بزرگ میشه یک مسئله مجهولی. و حیث و انهو محط الاثر، از آن جایی که همین مقدم و مؤخر بودن اینهاست که محل اثر شرعیه، فیجر الاستصحاب به هذا اللحاظ. ما با توجه به این ملاحظه‌ای که کدوم اینا زودتر رخ داده، آیا موت پدر بزرگ زودتر رخ داده یا مسلمان شدن بچهش، پس ما همچنان در هر دو طرف چی هستیم؟ میتونید باید استصحاب بیاری کنیم و رو به تعارض و تساقط بیاریم و هیچ کدوم رو نتوانیم مقدم کنیم. اون مثاله مثلا مشهدم که گفتم، مثال خوبه دیگه. شما میدونید ساعت 12 رسید مشهد، اما چون اون ماشین دیگری که همراهتون بودن نمیدونید کی رسیدن، در نتیجه نمیتونید هم قضاوت کنید که ما زودتر رسیدیم یا اونا زودتر رسیدن. همچنان در مورد کدوم زودتر به مشهد رسیدن مردد خواهید بود. هیچ کدومتون نمیتونید بگید ما زودتر رسید. این اعتراض رو پذیرفتن توی خود دروسشون هم در این بحث با تردید ازش رد شدن که ظاهرا در هر دو حالت، در هر سه حالت ما با استصحاب ها مواجه خواهیم. بسیار. یکی دیگر از بحث هایی که در رسائل هم به عنوان یک تنبیه مستقلی مطرحش کردن، توارد الحالتین هست. توارد الحالتین به معنای این هستش که شخصی حالتهای مختلفی براش اتفاق بیفته و راجع به مقدم مؤخر بودن اونها هیچ اطلاعی نداشته باشه. مثلا فرض بفرمایید کسی که یه حدثی براش رخ میده و بعدش میره طهارت میگیره، خب چیه؟ طهارت داره. کسی که اول طهارت داشته بعدش حدثی رخ داده، خب الان محدثه. اما کسی که میداند از صبح تا حالا حدثی ازش رخ داده و وضوعی هم گرفته، اما نمیدونه کدومش اول بود کدومش دوم، میگن این بهش میگن توارد الحالتین. دو تا حالت حدث و طهارت میدونم از صبح تا حالا برام رخ داده، اما اینکه اول این بود یا اول اون، چون نمیدونم، قضیه رو با استصحاب نمیشه حل کرد. اما این فرمان که قد یفتر وجود و موضوع ان واحد، موضوع واحد یعنی مثل همین انسان مکلف، تطرع علیه حالتان متضادتان، که بر من مکلف حالات متضادی تاری می شود. تطرع یعنی از طرع معنای تروب و مصدرشه، یعنی عروض، عارض می شود بر من حالتهای متضادی مثل طهارت و حدث. کل واحدت موضوع لحکم شرعی، هر کدوم از این حالت ها موضوعی برای حکم شرعی مستقلی باشن، مثل همون معما و سؤال شرعی که از امام جواد علیه السلام پرسیده بودن از یحیی بن اکثم که مردی از صبح نسبت به زنی محرم است، بعد افتاتون میکنه حرام میشه، دوره نصف روز حلال میشه، بعد دوره حرام میشه، دوره حلال میشه، حرام میشه. چند بار اینو از پیچوندن و سوال کردن و همه گیج شدن که این چه مسئله شرعی است، خود از جواب دادن. و این حالت‌های متضاد مثلا حلال و حرام بودن یا طاهر و حد محدث بودن، اینا ممکنه بر انسان تروب پیدا بکنه. که طهارت مع الحدث او الخبث، طهارت در برابر حدث، مثل همین وضوع و خواب، با خبث یعنی مثلا دستم نجس شده بوده آب کشیدم، درست؟ من از صبح تا حالا اگر که دستم میدونم یه دور نجس شده یه دورم آب کشیدم، نمیدونم کدومش اول بوده کدومش دوم، اینجا چیکار باید بکنم؟ استصحاب هیچ کدومه نمیتونم داشته باشم، نه استصحاب طهارت نه استصحاب نجاست، باید برم سراغ حالتهای قبل ترش. خب میرم سراغ حالتهای قبل ترش. البته علما دوره همینجا هم یه بحثهای جالبی رو مطرح کردن ها، یاد دارید؟ بحثهای پیچیده و سخت و قشنگی هم هست. مثلا من
به قول شما هم حدثی هم طهارتی، یا هم خبثی میدونم دستم نجس شده یه دورم آب کشیدم، اما اول دستم آب کشیدم بعد نجس شد، یا اول نجس شد بعد آب کشیدم، نمیدونم. خب چیکار بکنیم؟ یه راه هم میگه که برید سراغ حالت قبلتر از قبلتر، یعنی همون اول صبح دست پاک بود، الان هم اتصاب بکنم اون پاکیه رو، ولی یه نگاه دیگه میگه که نه اتفاقا داری اشتباه میکنی. چرا؟ چون اون حالت قبل تر از قبل که صبح بود مطمئنی که نقض شده، مطمئنی که صبح که دست پاک بود یه دور نجس شده، اما اون یه دور نجس شدنه آیا بعدش دست تو آب کشیدی یا نه، یا اینجا نجس شده و دیگه نمیتونی بگی که من بعدش آب کشیدم. در نتیجه یه نگاه دیگه این هستش که باید عکس حالت قبل رو در نظر بگیری، بگی صبح اول صبح اگر من دستم پاک بوده میدونم در طول روز یه بار نجس شده یا دارم آب کشیدم، شاید بعد از نجس شدن دیگه آب نکشیده باشم، در نتیجه باید عکس حالت. اینو میگم بحثای مفصلی که در رسائل و کتاب دیگه بحث کردن. در نتیجه میفرمان که و فی مثلهی قد یعلم المکلف به احداهما و یشک فی طرق الاخرى، گاهی وقتا هستش که من یکیشو میدانم که مثلا دستمو شستم و شک دارم که آیا نجس شده یا نه، فیستصحب یا یستصحب عدم طرقها، استصحاب میکنه که نه انشالله که نجس نشده، انشالله حدث رخ نداره، درست؟ اگه یکیشو میدانی اون یکیشو شک داری که خب خیلی مسئله بازه، در مورد اون یکی از استصحاب عدم جاری. و اذا علم به طرق کلتا الحالتین، میدانی که هم دستت نجس شده هم آب کشیدی، ولکن چی؟ لا یعلم السابقه، نمیدونی کدومش اول بوده کدومش دوم، کدوم اول دستت نجس شد و بعد آب کشیدی، یا اول آب کشیدی بعدش نجس شد، در مورد این دو اگر که شک داری که کدومش اول بوده، تعارض استصحاب الطهاره و استصحاب الحدث علی الخبث، این دو تا استصحاب با هم تعارض میکنه، چون در مورد هر دو تاشون هم شما یقین داری هم شک، یقین داری به حدوثش شک داری در زوالش، طهارت رو میدونی هم دستش شستی شک داری که شاید بعدش حدث باشه، در مورد حدث شک داری که مطمئنی که رخ داده شک داری شاید بعدش طهارت باشه، در نتیجه تساقطا و یصطلح علی ذلک به توارد الحالتین، این مسئله رو بهش میگن مسئله توارد الحالتین. اینجا جوابی بیان نمیکنم، اما همونطور که عرض کردم تو بعضی کتابهای مفصل بعضیا گفتن مراجعه کن به حالت سابقتر، بعضی گفتن اتفاقا عکس حالت سابقه رو بگیر، و نگاه های جالبی اینجا پیش. بحث بعدیمون هم بحث ساده و جالب و روانی هست، اگر فرصت دارید بخونیم وقت هستش. مسئله بعدی از مسائل خیلی جالب و کاربرد استصحاب هستش، میگن استصحاب سببی مسببی. سبب و مسبب منظورش این هستش که ما در احکام وقتی که نگاه میکنیم احکاممون و موضوعاتمون که نسبت به هم ترتبی دارند، احکام و موضوع نسبت به هم دیگه یه ترتبی دارن. چرا؟ یه موضوعی باید ثابت باشه تا حکمش بشه نتیجه گرفته بشه. و جالب اینه که ما گاهی وقتها میتونیم هم در ناحیه موضوع و هم در ناحیه حکم هر دو میتونیم استصحاب جاری کنیم. از بحث ما که اصلش در ارتباط با استصحاب بود، میان میگن یه نگاهی کنید که ما مسائلی که در شرع داریم هم در مورد بعضی موضوعات تا را استصحاب کردیم و هم در مورد بعضی از احکام شرعی. بعضی وقتا این استش که یک حکم شرعی که مترتب بر یک موضوعی هست هم در ناحیه اون موضوع میشه استصحاب کرد هم در ناحیه اون حکمه. مثلا فرض کنید یه موضوعی مثل پاک بودن آب، پاک بودن آب رو شما تو مطمئن بودی که این آب پاکه، الان شک کردی که نجسه یا نه، خب یه حکم شرعی موضوع هستش رو استصحاب میکنی که هنوزم پاکه. از طرفی یه حکمی داری که جواز نوشیدن این آب جایز باشه، مثلا جایز بودن، حلال بودن، اینها هم جزء احکام خمسه تکلیفی هست دیگه، خوردن این آب آیا حرام است یا حلال است؟ میگم اگر که آب پاک باشه خوردنش چیه؟ حلاله. اگر نجس باشه خوردنش حرامه. خب ببینیم که اینجا این حکم نوشیدن مترتب میشه بر این پاک بودنه، و جالب نستش که در هر دوی نام استصحاب جاریه. چرا؟ میتونیم اینجوری بگیم شما صبح یقین داشتی که این آب پاکه، الان شک داری، استصحاب کن. میتونی اینجوری بگی، بگی صبح مطمئن بودی که این آب خوردنش حلاله، الان هم شک داری، استصحاب بکن. استصحاب بکن که جایز هست. در نتیجه میگم تو اینجور موارد، البته حالا این یه مثالش هست که در این دو مثال نتیجه ها یکسان به دست میاد، ولی بعضی وقتا نتیجه ها برعکس به دست میاد که توی عبارت میخونه. در صورت میگن استصحابی که در ناحیه موضوع جاری بشه، استصحابی که در ناحیه موضوع جاری بشه بهش میگن استصحاب سببی، استصحابی که در ناحیه حکم جاری بشه بهش میگن استصحاب مسببی. چرا؟ چون حکم مسبب از موضوعشه دیگه، مترتب بر موضوعشه. همون جوری که حکم ناشی از موضوعشه، استصحابی هم که در ناحیه حکم جاری بشه، در نتیجه اون استصحابی که در ناحیه موضوع جاری بشه. چون من استصحاب پاک بودن آب رو دارم، میتونم بگم که همچنان استصحاب نوشیدن آب هست. و از تو مثالهای بعدی میبینید که اگه برعکس شد، دیگه استصحاب در ناحیه اون حکم برای من جایز نخواهد شد. اولی شد سببی، دومی مسببی، سبب و مسبب. فرمان که بحث پنجممون تقدم ان المستصحب اذا کان موضوعا لحکم شرعی استصحب. قبلا گفتیم که مستصحب ما یعنی اون چیزی که بهش یقین داشتیم، اگر یک موضوعی از احکام موضوعی برای احکام شرعی بود، میتونیم اون موضوع رو چکار کنیم؟ استصحاب کنیم. و ترتب ذلک الحکم الشرعی، و اون حکم شرعی رو هم برش مترتب میکنیم. کطهارت الماء، خود پاک بودن یه سطل آب، فانها موضوع لجواز شربه، درست؟ فیجری استصحابها و یثبت جواز الشرب. اگه شما در ناحیه خود اون ظرف آب استصحاب جاری کنی، میگی من قبلا مطمئن بودم که این آب پاکه، الان شک دارم، همچنان استصحاب میکنم که پاکه، در نتیجه ازش نتیجه میگیرم که میشود این را نوشید. اینجا پس استصحاب رو دارم رو چی جاری میکنم؟ استصحاب رو در ناحیه موضوع جاری میکنم. میگم این آبه که قبلا پاک بوده، الانم پاکه، پاک بودنش رو که استصحاب کردم، نتیجه میگیرم جواز نوشیدنش. و یسمى الاستصحاب المذکور بالاستصحاب الموضوعی لانه ينقح موضوع الاثر الشرعی. به میگن استصحاب موضوعی، چرا؟ چون داره یه موضوعی رو برای ما میکشه میاره که این موضوع وقتی که بر من ثابت شد، یه حکم شرعی هم برش بار میشه. مثلا همین مثال زنده بودن پدر بزرگ، درست؟ کافر بودن این پدره، پدره کافر بودنش میشه یک موضوعی. خب هنوز وقتی استصحاب میکنم که این بابای کافر هست، اثر شرعی چیه؟ اینه که ارث نمیبره از جبله. مثلا یه مفقود الاثری، رزمنده مفقود الاثری چند سال قبل رفته جبهه، خبری ازش نیست، استصحاب میکنیم زنده بودن اون رو، نتیجه چیه؟ اینه که خانومش نمیتونه ازدواج بکنه، ارث پول این بنده خدا اموالش نمیتونه تقسیم بشه. پس هر جا که ما یه موضوعی رو کش دادیم و آوردیم، میشه استصحاب موضوعی و احکامی هم برش بار میشه، یعنی جوازش شد. و ازا لاحظنا جوازش شد، فرمان که یه حالت دیگه این استش که ما نریم سراغ اون موضوعه، به خودمون حکمه نگاه کنیم، حکمه رو بخوایم بکشیم و بیاریم و استصحاب بکنیم. و ازا لاحظنا جوازش شد کان هوه متیقن الحدوث و مشکوک البقا ایزن، خود این حکم اونم که همین جوره، قبلا من مطمئن بودم که این آب رو میشه بخورم، الانم شک کردم، خوردن این آب رو، جواز خوردن این آب رو استصحاب میکنم میارم. فل استصحاب فی کل منهما صالحان فی حد نفسه. پس هر دو تایش قابل استصحابه، هم موضوع هم حکم. در همون مثال اون خانومه چجور استصحاب میکنیم؟ هم میگیم این رزمنده قبلا زنده بوده، الانه استصحاب میکنم زنده بودنشو، هم در مورد خانومش میتونم استصحاب کنم، بگم این خانوم قبلا ازدواجش با دیگری حرام بوده،
الان هم چیکار میکنم؟ استثاب میکنم حرمت ازدواج این خانم رو. پس هم بیش موضوع رو کش داد و آورد، هم حکمی که برش مترتبه. برای این نکته فرمان یه فرق بین این دوتا هست، همون فرق سبب مسببی. فإن الأول بجريانه يثبت طهارة الماء. استثاب اولیه که استثاب موضوعی بود، وقتی شما اثبات استثاب کردی ثابت میشه، ثابت میکنه پاک بودن آب را، و به تالی یثبت جوازش شد. بعد از این که معلوم شد که این آب پاک است، نه جایز میشه خوردنش، لأنه اثر شرعی للطهاره. و هازا به خلاف استصحاب جواز شور. اما استصحاب دومیه که مستقیما انگوش گذاشت روی حکم، نه شما مستقیما قبلا این حکم رو میدونستی، الان هم چی شک داری استصحاب میکنی. فانه لا یثبت طهارت الماء، کاری به طهارت آب نداره. حتی اگر بخوای طهارت آب رو ازش نتیجه بگیری، اصل مثبت میشه ها، درک کردی؟ مثل همون قضیه خانومه. تو اون خانومه اگر شما بگی که این خانم قبلا حرام بوده ازدواجشون با دیگری، الان هم استصحاب میکنیم که حرام است ازدواجشون، پس معلومه شوهرش زنده است. درکه این میشه اصل مثبت. آره. بنابراین فرمان که اگر بخوای از جواز شرب این آب نتیجه بگیری که من الانم جایزه بخورم پس معلومه که این آب پاکه، میگن نه لأنها لیست اصلا شرعی الله، بل لازمون غیر شرعی الله، بل استصحاب ناظران الی تنزیل به لحاظ آثار شرعیه فقط کما تقدم. ما از هر استصحابی آثار شرعیشو میتونیم نتیجه بگیریم. پس اگر شما میخواهی از پاک بودن آب نوشیدنش رو نتیجه بگیری، درسته. اما از اینکه استصحاب کردی که این آب صبح میشد بخورم، الانم میشه بخورم، استصحابش رو میپذیریم. اما چون میشه بخورم پس معلوم پاکیه، این میشه اصل مثبت. درسته؟ یعنی از استصحاب حکم نمیشه نتیجه گرفت موضوع رو، ولی از استصحاب موضوع میشه نتیجه گرفت حکم رو. چون حکم نتیجه شرعی موضوع هست، ولی موضوع نتیجه شرعی حکم نیست. این فرق بین استصحاب های سببی مسببیه. از خود استصحاب موضوع میگی موضوع قبلا پاک بود، الان هم پاکه، پس میشود خوردش. این درسته، این استصحاب اثر شرعی هست. اما حکم رو بخوای همین کار بکنی، بگی این آب صبح میشد بخوری، الان هم میشه بخوری، پس معلومه آب پاکه، این میشه اصل مثبت. و این ور راه نمیشه. فرمان فرمان و کل استصحاب این من هذا القبیل، هر جایی استصحاب این چنینی دیدی، مثل همین مثال ارث و مثال مفقود الاثر و اینها، همه رو بهشون میگن استصحاب های سببی مسببی. فرمان فرمان و کل استصحاب این من هذا القبیل یصطلح علی الموضوعیه منهما، اصطلاحاً به اون استصحابی که در ناحیه موضوع جاری میشه بهش میگن اسم الاصل سببی، بهش میگن استصحاب سببی. لأنه ناظر الى اثبات الموضوع، چون موضوع رو داره برای ما درست میکنه. الذی هو به مثابت سبب سبب شرعی للحکم، همیشه موضوع یه حالت سبب داره که حکم رو ایجاد میکنه در ناحیه بعدی. و انا الاخر منهما، به اون استصحاب دومیه میگن اسم استصحاب مسببی. لأنه ناظر الى الحکم الذی هو به مثابت المسبب شرعا للموضوع، حکمه شرعن داره از اون موضوع چی میشه؟ نتیجه گرفته میشه و به دست میاد. همیشه موضوع مقدم هست نسبت به حکم خودش. پس اصل استصحاب سببی مسببی به جاش میتونی بذارید استصحاب در ناحیه موضوع و در ناحیه حکم. بعد میفرمون که ثم این الاصل المسببی و سببی، استصحاب های سببی مسببی تارتن یتوافقان به حسب نتیجه کما فی المثال متقدم. اینجا رو دقت کنیم، فرمان که این مثالی که الان گفتیم از نظر نتیجه یکسان بود، یعنی آب قبلا پاک بوده الانم پاکه، قبلا میشد بخوری الانم میشه بخوری، از این نظر اینا نتیجه هاشون یکسان. و اخرا یتخالفان، گاهی وقتا میبینیم که نتیجه های برعکسی رخ میده. مثل چی؟ کما اذا غسلنا بالماء المتقدم، همین آبی که الان بحثشو داشتیم که صبح پاک بوده الان شک دارم، با این آب یه لباس متنجسی رو شسته باشیم، درست؟ به وسیله این آبه، این آبه چجور بود؟ آبه پاک بود. با این آبه شما اومده باشی چیکار کرده باشی؟ باهاش
شستن یک لباسی رو شسته باشی، چه اتفاقی میفته؟ یه استصحاب داری، استصحاب پاک بودن آب، یه استصحاب داری، استصحاب نجس بودن لباس. میگی این لباس نجس بود، تو الان هم استصحاب میکنم نجسه. از اون طرف این آب پاک بود، الان هم استصحاب میکنم که پاکه. اگر بخوای استصحاب رو توی لباس جاری کنی، بگی همچنان تو لباس نجس بوده، الان هم همچنان نجسه. اینکه ولی میبینی موضوع نتیجه برعکس میشه. استصحاب مسببی به ما میگه که همچنان نجس. استصحاب سببی رو اگر جاری کنیم، بگیم این آبه که قبلا پاک بوده الانم شک داریم، پس همچنان پاکه و لباسی که من با آب پاک بشورم میشود چی؟ پاک. لباسه میشود پاک. پس استصحاب در ناحیه سبب باعث میشه که من نتیجه بگم لباس پاک شده، اما اگه بخوام استصحاب در ناحیه مسبب جاری کنم، باید بگم نه، لباس همچنان نجسه. و اینجا همین تقدمه به درد ما میخوره، بگیم استصحاب سببی مقدم میشه بر مسببی، استصحابی که در ناحیه موضوع جاری بشه مقدم میشه بر اون یکی استصحاب و اونو دیگه در از بین میبره. شما خیال راحت باشی که لباس پاکه. مرمه میفرمان که و اخرا یتخالفان، گاهی وقتا نتیجه های برعکسی به دست میارن. کما اذا غسلنا بالماء المتقدم، همین آبی که در موردش داشتیم صحبت میکردیم که صبح میدونستیم پاکه، الان شک کردیم، به وسیله این آبه اومدیم یه لباس نجسی رو شستیم. فان استصحاب طهارت الماء یقتضی طهارتا، شما قبلا میدونستیم آب پاکه، الان هم استصحاب کن پاکه، در اینجا با لباس با آب پاک وقتی لباس رو بشوری لباسه میشه پاک و به تالی طهارت الصبح، در اینجا لباس باید پاک شده باشه وقتی با آب پاک شسته باشه. بینما الاستصحاب فی الصبح یثبت بقاءه علی نجاسته، اما اگر بخوای در ناحیه لباس استصحاب جاری کنی، میگی من این لباس قبلا یقین داشتم که چیزه نجسه، الان شک کردم، پس استصحاب نجاست لباس رو دارن. دون ان تثبت نجاست الماء، البته نمیتونه نجاست این لباسه نجاست آب رو ثابت بکنه، چون اصل مثبت میشه، درست؟ یعنی اگر بخوای بگی که من استصحاب میکنم نجاست این لباس رو، پس معلومه که این آب هم نجسه، نه، این نتیجه رو نمیشه گرفت، نتیجه اصل مثبت میشه. اما از اون ورش درسته، میشود به استصحاب آب توجه کرد و چون اون مقدمه آب رو بگی پاکه، در نتیجه لباسی هم که با شستی میشود پاک. و یجدر الالتفات، حالا این جنبندی ایشونو بخونیم، نظر شیخ انصاری بمونه برای جلسه بعد. و یجدر الالتفات، به این نکته توجه کنید، الا ان الاستصحاب السببی مقدم علی مسببی، ما همیشه استصحاب سببی رو مقدم میکنیم بر مسببی. چرا؟ به خاطر همین قاعده ای که الان میگیم، که چی؟ کلما در هر جایی که کان احد الاصلین، یعنی یکی از این دوتا استصحاب، یعالج و مورد الاصل ثانی و یحرزهو، یعالج به معنای درمان کردن، اصل یعالج یعالج به معنای درمان کردنه، ولی اینجا به معنای یحرز چی؟ محرز کردن و از کنم که مشخص کردن معنا میده، اینجا مشخص بکنه وضعیتش رو. هر کدام از این استصحاب ها که وضعیت موضوع اون یکی رو بتونه مشخص بکنه، این میشه مقدم. هر میفرمان کلما کان احد الاصلین، هر جا که یکی از این دوتا استصحاب بتونه مشخص بکنه مورد و موضوع اون یکی استصحاب رو و احراز بکنه موضوع اون رو، دون العکس، اون یکی نتونه راجع به این کاری بکنه ولی این بتونه راجع به اون کاری بکنه، قدم الاول و الثانی، اینو بر اون مقدم میکنیم. در بحث ما هم همین جوره مسئلهش. و حیث ان الاصل السببی، چون این استصحابی که در ناحیه آب جاری میکنیم، یحرز طهارت الثوب و ینفی نجاسته، درست؟ اگه شما در ناحیه سبب که آبه باشه استصحاب جاری کردی، نتیجه میگیری که لباسه هم چیه؟ پاکه و نجاست لباس رو برطرف میکنه. التی هی مورد الاصل المسببی، درست؟ نجاست لباس موضوع
اصل استصحاب مسببی ما بود، پس استصحاب آب یه دل مقدمه بر استصحاب در ناحیه اون لباسه هست به خلاف الاصل مسببی. اما اگه بخوای استصحاب رو توی لباسه جاری بکنی، بگی لباسه که صبح نجس بوده همچنان نجسه، آیا میتونی با نجس بودن لباس نتیجه بگیری پس معلومه که آب هم نجسه؟ نه. وقتی نمیتونی این کارو بکنی، پس معلومه این یه پله متأخر هست و باید اصل استصحاب سببیه رو مقدم کنی به خلاف اصل مسببی که در ناحیه این لباسه بود. فانه لا یخرج نجاست الماء ولا ینفی طهارتا. نمیتونی شما به وسیله استصحاب نجس بودن لباس ثابت بکنید پس معلومه این آب هم نجسه. التی هی مورد الاصل السببی. و چون این نمیتونه کاری به موضوع اون داشته باشه، فیقدم الاصل السببی علی المسببی. ما باید استصحاب در ناحیه سبب را مقدم کنیم بر ناحیه و استصحاب در ناحیه مسبب. ان شاء الله موفق مایید باشید و السلام علیکم و رحمت الله.